سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام های هفتوار ساعت درسی و مهمان آزادی را با هم می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وضعیت بشری افغانستان امروز در چهارمین مجمع بشردوستانه اروپا مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این نشست دروزه که روز دوشنبه آغاز شد، سیاستگزاران، سازمانهای حقوق بشری و کارشناسان بین‌المللی شرکت کردند. ویرونیکا باسکوویک پوهر، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در صفحه اکس خود نوشت که در این مجمع به ریشه های بحران افغانستان خواهد پرداخت و راه حل های ملی و منطقه‌ای را بررسی خواهد کرد. چهارمین مجمع بشردوستانه اروپا به میزبانی کمیسیون اروپا و پولند برگزار شده است. روز دوشنبه بیش از 800 خانواده از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان گزارش می‌دهد که از جمله 447 خانواده از طریق اسلام قلعه هرات، 79 خانواده از تورخم ننگرهار، 100 خانواده از طریق سپین بولدک قندهار، 172 خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز، 9 خانواده از طریق بهرامچه هلمند و 1 خانواده از طریق انگور اده پکتیکا به کشور برگشتند. خبر می افزاید که این خانواده ها از سوی حکومت طالبان کمک دریافت کردند. روند برگشت و اخراج مهاجران افغان از کشورهای همجوار ایران و پاکستان در این اواخر سرعت اختیار کرده است. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که در 4 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 472 هزار مهاجر افغان، اکثریت به گونه اجباری، از ایران به افغانستان برگشتند. پاکستان از سال 2023 اخراج مهاجران افغان بدون مدرک را آغاز کرده. بر اساس معلومات ملل متحد تاکنون بیش از 1 میلیون مهاجر به افغان برگشتند. ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی همکار مراکز برای استقبال این عودت کنندگان در عبورگاه های سرحدی تأسیس کردند. وزیر دفاع آمریکا میگوید که بخش از یافته ها درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به زودی نشر خواهد شد. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، روز دوشنبه در گفتگو با تلویزیون فاکس نیوز گفت که بخش از یافته های گروه خاص تحقیق درباره خروج فاجعه بار از افغانستان در روزهای آینده نشر می شود. او گفت که این یافته ها ممکن امروز سه‌شنبه و یا چهارشنبه نشر شوند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، تحقیق درباره خروج از افغانستان زمانگیر خواهد بود، اما آنها متعهد به انجام تحقیق کامل هستند و تمام افراد مسئول پاسخگو قرار خواهند گرفت. پلیس جرمنی 11 نفر به شمول یک طفل را حین داخل شدن از پولند به این کشور بازداشت کردند. این گروه افراد به شمول مهاجران از افغانستان، سومالیا و اریتریا روز یکشنبه بازداشت شدند. این افراد ضمن تقویت تدابیر امنیتی در سرحدات جرمنی برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی بازداشت شدند. 5 تن از افراد بازداشت شده اتباع افغانستانند که از جمله 4 نفر ویزاهای روسیه داشتند و 1 تن هیچ مدرک با خود نداشت. همه این 5 نفر به پولند ردمرز شدند. و برتانیا و اتحادیه اروپا توافق جدید برای کاهش محدودیت‌های تجارتی و گمرکی و همکاری امنیتی امضا کردند. این توافق که روز دوشنبه به امضا رسید، توافق تاریخی خوانده شده که مسیر رابط نزدیکتر در زمینه دفاعی و تجارتی را ترسیم می کند و آغازگر فصل تازه پس از خروج پرتنش برتانیا از این اتحادیه در 5 سال پیش است. کیر استارمر، صدر اعظم برتانیا، گفت که این توافق آغازگر عصر نوین در رابط آنهاست و آنها به یک شراکت راهبردی تازه و متناسب با زمانه دست میابند. پایان اخبار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
خانم از شاگرده عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین، نرگس نکمل وردگ از مدرس مضمونی که میاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل پنجم که میایی صفحه 11. خب شاگرده عزیز، قسمی که شما میفهمین عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم دیگر چیزهای جدیدی را یاد میگیریم. شاگردای عزیز، درس خوب گوش کنین، نکات کلیدی را نوت کنین و درس چی کنین؟ یاد بگیرین. در اول میایم شاگردای عزیز بالای درس گذشته، که در درس گذشته چی خوانده بودیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ سرعت تعاملات کیمیایی و همچنان تعادل کیمیایی. که تعادل کیمیایی چی بود؟ در تعادل کیمیایی که بود شاگردای عزیز ما گفتیم که شواهد معتبر عینی و قابل دید در استقرار حالت تعادل به مشاهده نمی‌رسد. این حالت در اثر تغییرات خود به خودی چی میشد؟ به وجود می آمد. تعادل در عملیه های فیزیکی و تعاملات کیمیایی چی میشد؟ برقرار میشد. بیشتر تعاملات کیمیایی در طبیعت که با وقوع میپیونده کدام تعاملات است؟ تعاملات رجعی. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید. با امیده که در درس گذشته کدام مشکلی نداشته باشین. در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای محلول آبی، تیزابها و القلی ها صحبت میکنیم، که از صفحه 89 الا 109 کتاب شماره در بر میگیرم. در اول میایم شاگردای عزیز بالای ای که خود تیزاب و القلی چیه؟ ساینسدان‌ها از زمان‌های بسیار قدیم به اساس تجارب کیمیایی با تیزاب‌ها و قلوی‌ها و خواصان‌ها آشنا بودند. آنها کشف کردند که تیزاب‌ها دارای مزه چی است؟ ترش است و رنگ بعضی معرف‌ها را تغییر می‌دهد. مثلا شاگردای عزیز، لطمس آبی را به سرخ تبدیل می‌کند. کلمه تیزاب که اساس کلمه لاتین اسیتوس گرفته شده، و معنای لغوی کلمه اسیتوس چیه شاگردای عزیز؟ ترش. یعنی بیشتر تیزاب‌ها که هستند مزه چی دارند؟ ترش دارند. القلی ها که شاگرد عزیز دارای مزه تلخ است، و محلول آبی القلی ها چی است؟ لشم حس می گردن. کلمه القلی که است از کلمه قدیمی انگلیسی به معنای کاستن گرفته شده یا هم کاهش. در واقعیت وقتی که تیزاب ها و قلوی ها به نسبت های معین با هم دیگه مخلوط میشه، قلوی ها مقدار تیزاب ها را در محلول های آبی مربوطش چی میکنه؟ کاهش میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای تعریف تیزاب ها و القلی ها نظر به نظریه سوان ترهینوس. ما گفتیم شاگردای عزیز که از زمان های قدیم کیمیادان ها در باره تیزاب ها و القلی ها زیاد معلومات پیدا کرده بودند، که آنها تیزاب ها و القلی ها را نظر به ترکیب و ساختار مولکولی آنها چی میکردن شاگردای عزیز؟ خواص آنها را به آنها نسبت میداد. اساس نظریه ارهینوس که از تیزاب ها مرکبات هستند که در محلول آبیشان ایون هیدروژن را چی میکنه؟ تولید میکنه. و القلی ها مرکبات هست که در محلول های آبیشان ایون چی را تولید میکنه؟ هیدروکساید را تولید میکنه. مثلا شاگرد عزیز، گاز هیدروژن کلوراید چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که در آب حل میگرده با ایون های هیدروژن و کلورین پارچه میشه. و یا به عبارت دیگر ما میگیم شاگردای عزیز که آیون های هیدروژن شده هیدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. در اینجا میبینید شاگردای عزیز که چی است هیدروژن کلوراید چی است شاگردای عزیز؟ یک تعامل رجعی را در موجودیت آب انجام میده که در نتیجه هیدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. ما گفتیم که چی است شاگردای عزیز؟ تیزاب ها در محلول آبیشان هیدروژن و القلی ها که هستند در محلول آبیشان آیون هیدروکساید را تولید میکنه. محلول های آبی هیدروژن کلوراید که از بنام هیدروکلوریک اسید هم یاد میشه، که غلیظترین محلول آبیان چی است شاگردای عزیز؟ در حدود 3.7% است. حال شاگردای عزیز، میاییم به تعریف اسید ها و القلی ها به اساس نظریه برونستید لوری، که یکی از چی است شاگردای عزیز؟ تعریف های بسیار معتبر است. در سال 1923 جوهان برونستید که بود کیمیادان دنمارکی و توماس لوری کیمیادان انگلیسی تعریف کامل و جامع‌تر را برای اسیدها و القلی‌ها چی کرد شاگردای عزیز؟ نظر به ساختمان مولکولی و الکترونی آنها ارائه کرد. به اساس تعریف برونستید لوری، هر ماده پروتون دهنده تیزاب است و هر ماده پروتون گیرنده عبارت است چی است شاگردای عزیز؟ القلی. مثلا شاگردای عزیز، در نتیجه تعامل هیدروژن با آب چی است شاگردای عزیز؟ ایون هیدرونیوم چی میشه؟ تشکیل میشه. که پروتون دهنده یعنی هیدروژن و آب چی است شاگردای عزیز؟ در اینجا پروتون گیرنده است. ایون هیدرونیوم که از به شکل مغلق آن همچنان چی است شاگردای عزیز؟ تشکیل میشه. و اساس تعریف و نظریه برونسو تلوری، آب یک القلی و هیدروژن کلوراید چیست شاگرد عزیز؟ یک تیزاب است. ببینید شاگرد عزیز، در معادله میبینیم زمانی که هیدروژن کلوراید با آب تعامل میکنه چی میسازه؟ چی شاگرد عزیز؟ هیدرونیم را میسازه. که در اینجا چیست شاگرد عزیز؟ هیدرونیم که است یک چی را، یک هیدروژن را به خود جذب میکنه، و کلورین که است یک هیدروژن خود را از دست میده. ما میبینیم شاگرد عزیز که در تعامل گاز هیدروژن کلوراید با گاز آمونیا چی است شاگرد عزیز؟ آنها همچنان همی رقم یک تعامل را انجام میده و در نتیجه یکی به حیث پروتون گیرنده و یکی به حیث پروتون دهنده چی میکنه؟ عمل میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای جوره های مزدوج تیزاب ها و القلی ها. چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که ما فکر میکنیم میبینیم گسترش تعریف تیزاب ها و القلی های برونسو تلوری با ما نشان میده که تیزاب ها مواد پروتون دهنده و القلی ها مواد چی است شاگرد عزیز؟ همیشه پروتون گیرنده است. عیون های تیزاب القلی چی است شاگرد عزیز؟ مزدوج آر است. مثلا چی شاگرد عزیز؟ اگر یک تیزاب هیدروژن خود را از دست بده چی را میسازه؟ القلی مزدوج خود را از دست میده. در صورتی که یک القلی مزدوج عیون هیدروژن را جذب کنه چی میکنه؟ تیزاب مزدوج آن به دست میه. مثلا شاگرد عزیز، عیون کلوراید القلی مزدوج تیزاب چی است؟ هیدروژن کلوراید است. و چی است؟ آب که از شاگرد عزیز، القلی مزدوج چی است؟ هیدرونیم است. اینجا یک مثال در نظر میگیریم شاگرد عزیز، زمانی که استیک اسید که است با آب تعامل میکنه، استیک اسید که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ تیزابی، و آب که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ القلی. زمانی که اینها تعامل میکنه، استیک اسید که است یک هیدروژن خود را از دست میده و به چی؟ و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه. و آب که شاگرد عزیز یک هیدروژن میگیره و به چی تبدیل میشه؟ به تیزاب مزدوج خود تبدیل میشه. پس ما میگیم که اینها چی است شاگرد عزیز؟ یکی از اینها پروتون گرفت و دیگه اینها چی است؟ پروتون را داد. و همچنان میتونیم شاگرد عزیز در اینجا امونیا را در نظر بگیریم که امونیا زمانی که با آب تعامل رجعی را انجام بده چی میکنه؟ امونیا یک هیدروژن از آب میگیره و اسید مزدوج خود تبدیل میشه، یعنی به امونیوم. و آب که شاگرد عزیز یک هیدروژن خود را از دست میده و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای خواص تیزابی و القلی چی شاگرد عزیز؟ آب. که خواص تیزابی و القلی آب چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که ما میفهم شاگرد عزیز، آب یک محلل خوب مواد است و یکی از خواص خوبی آب ای است که هم به حیث تیزاب و هم به حیث القلی چی میکنه؟ خود نشان میده. در تعامل آب و آمونیا که از خاصیت چی است؟ تیزابی آب. و در تعامل آب و هیدروژن کلوراید و استیک اسید که از خاصیت القلی را چی میکنه؟ از خود نشان میده. یعنی آب که از هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت القلی را از خود نشان میده. آب که از شاگرد عزیز یک الکترولیت ضعیف است، از همین سبب خواص هدایت برقی کمتر دارد. لیکن آیونیزیشن آب به صورت جزئی چی میباشه؟ کمتر میباشه. هیدروژن آب که شاگرد عزیز زمانی که چی میکنه؟ تعامل میکنه. هیدروژن و چی را تشکیل میده؟ هیدروژن و چی است؟ پروتون های چی؟ OH را تشکیل میده. در این تعامل که از شاگرد عزیز به نام آیونیزیشن خود به خودی هم یاد میشه، به خاطر اینکه چی از شاگرد عزیز؟ آب که از خودش به چی؟ به یک اتم هیدروژن و یک اتم OH چی میشه؟ تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ بالای معیار تیزابیت. که معیار تیزابیت چی است؟ خب شاگرد عزیز، غلظت عیون هیدروژن و چی است و OH در محلول های آبی چی است؟ بیشتر بسیار کوچک است. بنابراین استفاده از آن مشکل است. از این سبب عالم دنمارکی که کیمیای حیاتی به نام سورن سن در سال 1991 نظر بسیار خوبی را پیشنهاد کرد که عبارت از چی باشد شاگرد عزیز؟ pH. pH که از شاگرده عزیز، ثابت pH یک محلول چی است؟ کمیت مقداریان است. با خاطر داشته باشین شاگرده عزیز که pH چی است شاگرده عزیز؟ تا 14 یا چندین واحد H چی میکنه؟ تغییر میکنه. چون pH یک طریقه ساده برای ارائه غلظت عیون هیدروژن در محلول ها به حرارت 25 درجه سانتیگراد است. بنابراین شاگرده عزیز، ما میتونیم بگیم که در محلول تیزابی که از شاگرده عزیز pH آنها که هستن کوچک از 7 است. و مثلا شاگرده عزیز چی میکنیم؟ عیون هیدروژن رو میبینیم که بزرگتر از 7 به توان منفی 4 است. و در محلول القلی که از آیون هیدروژن کوچکتر از 7 به توان منفی 7 است، یعنی پی اچ آنها چی از بزرگ از 7 است، و در محلول خونسا که از هر دویشان مساوی است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای قوت تیزاب ها و القلی ها که تیزاب ها و القلی ها شاگردای عزیز آنها چی هستن، چگونه آنها ما میتونیم پیدا کنیم که اینها چی هستن، قوی و یا ضعیف. اصطلاح قوی و ضعیف بودن در مورد تیزاب ها و القلی ها که شاگردای عزیز صرف به صورت مقایسه ای به کار برده میشه. البته آیون هیدرونیوم که به صورت مقایسه یک اسید نسبتاً قوی است. آیونیزیشن تیزاب سرکه در آب و حیث نمونی دیگر در رابطه به این نوع موضوع مورد مطالعه قرار گرفته میشه. مثلا شاگرده عزیز میبینیم که استیک اسید با آب چی تعامل رجعی میکنه و چی میشه شاگرده عزیز استیک اسید هیدروژن خود را از دست میده و هیدرونیوم چی میکنه تشکیل میده. ما در اینجا میبینیم شاگرده عزیز که معمولاً که از شاگرده عزیز در حدود 3% مولکول های آنها که از در محلول آبی مربوطشان چی میشه تفکیک میشه. پس در چنین صورت گفته میتونیم که هیدروژن فلوراید که از شاگرده عزیز نظر به چی؟ نظر به هیدرونیوم یک تیزاب ضعیف‌تر است، اما نظر به استیک اسید که است یک تیزاب قوی‌تر است. سرانجام شاگرده عزیز 4 تیزاب شما میبینید که در اول چی است درجه بندی شده نظر به قوتشان. اول که از شاگرده عزیز هیدروژن کلوراید که است یک تیزاب بسیار قوی است، بعد از او هیدرونیوم که است چی است تیزاب قوی‌تر نظر به هیدروژن فلوراید، و هیدروژن فلوراید که است تیزاب قوی‌تر نظر به چی است استیک اسید است. حالا میایم شاگرد عزیز بالای القلی های قوی و ضعیف که کدام القلی قوی و کدام ضعیف است. تجارب نشان میده که تعامل به طرف تشکیل القلی ضعیف به پیش میره. مثلا شاگرد عزیز در مقایسه تعاملات جرعه های مختلف القلی ها آنها را چی میکنیم؟ مانند تیزاب ها بر اساس قوتشان درجه بندی کرده میتونه. همان طور که تیزاب ها با آسانی یک پروتون خود را از دست میده، به همین ترتیب القلی مزدوج آن چی میشه؟ نمیتونه پروتون را به خوبی اخذ کنه. پس امی اساس ما میتونیم بگیم که تیزاب های قوی دارای القلی های مزدوج ضعیف و القلی های قوی دارای اسید های مزدوج چی از ضعیف میباشن. خب شاگرده عزیز سمت تعامل بیشتر که شاگرده عزیز از طرف یک تیزاب قوی و القلی قوی به طرف سمت تیزاب های ضعیف و القلی های ضعیف چی میشه؟ صورت میگیره. مثلا شاگرده عزیز هیدروژن کلوراید که است با آب تعامل میکنه که اینجا چی است؟ تیزاب قوی و القلی ضعیف است. که کلورین که شاگرده عزیز با یک القلی ضعیف و هیدرونیوم که است با یک تیزاب ضعیف شاگرده عزیز اینها چی میشه؟ تبدیل میشن. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که سوال دارین این است که تیزاب ها را تعریف کنید. خب شاگردای عزیز، ما قبلا گفتیم که نظریه ارهینوس تیزاب ها چی بودن؟ تیزاب ها مرکباتی بود که در محیط آبی آیون هیدروژن را تولید میکرد. و نظر به نظریه برونستید لوری که بود تیزاب ها مرکبات پروتئین دهنده بود. حال شاگرد عزیز میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول القلی ها را تشریح کنین. سوال دوم تیزاب های قوی را تشریح کنین که تیزاب های قوی چی است. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای تعاملات تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم. با امیده که درس بعدی شما را یک بار از روی در خانه یاد بگیرین و بخونین. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ. اومد
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل پنجم کیمیا. خب شاگرده عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیان شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزان، آیا در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ خب مثل که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما چی خوانده بودیم؟ الکین ها را. خب عزیزان، الکین ها را به نام چی یاد میکرد؟ به نام الفین ها، به خاطر که شاگردای عزیز در مرکبات تل موجود بود. خصوصیات عمده الکین ها موجودیت رابطه دوگانه مابین دو اتم کربن در الکین ها بود که در حالت اسپی دو قرار داشتن و زاویه 120 درجه داشتن. خب شاگردای عزیز، با امید که شما درس گذشته را یاد گرفته باشین، حالا میایم شاگردای عزیز بالای درس جدید ما، که در درس جدید بالای چی صحبت میکنیم. در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای الکین ها صحبت میکنیم که از صفحه 80 الا 88 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، آیا در بالای الکین ها معلومات دارین که الکین ها چی است؟ الکین ها که از شاگرد عزیز یک گروهی از ترکیبات کیمیایی هست که شامل رابطه سیگانه بین دو اتم کربن می باشند. این ترکیبات هیدروکربونی غیر مشبوه هستند. فرمول عمومی الکین ها که CnH2n-2 است که در آن N تعداد اتم های کربن را نشان می دهد و عنوان مثال شاگرد عزیز اتین و یا هم استیلین را در نظر می گیریم. در کل شاگرده عزیز، الکاین ها که هستن ویژگی های بسیار خاص داره. یکی از ویژگی های خاص آن رابط سیگان است که مهمترین ویژگی الکاین ها است. این رابط سیگانه که از شاگرده عزیز در اینجا یک رابطه سیگما و دو رابطه پای وجود است که باعث این ترکیبات نپایدار و واکنش پذیرتر از الکاین ها می باشند. خب شاگرده عزیز، الکاین ها براحتی در تعاملات کیمیایی شرکت میکنه به دلیل وجود رابطه های پای. این ترکیبات میتونه براحتی با مواد دیگر مانند هیدروژن یا هلوژن ها چی کنه؟ تعامل کنه. در کل الکاین ها که هستن شاگرده عزیز یک بخش مهم از ترکیبات کیمیایی هست که کاربرد زیاد در صنعت چی داره شاگرده عزیز؟ کیمیا. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم به ساختمان الکاین ها که در ساختمان الکاین ها چی داره؟ الکاین ها که از به طور عمده به اساس رابط سیگانه بین دو اتم کربن در ترکیبات موجود است. این رابط سیگانه شامل یک رابطه پای و دو رابطه چی میشه شاگرد عزیز؟ یک رابطه سیگما و دو رابطه پای میشه که در کل شاگرد عزیز رابطه سیگما با وسیله تداخل اربیتال های S و P میان دو اتم کربن ایجاد میشه و همچنان رابطه پای از تداخل اربیتال های P ایجاد میشه. در جهت شاگرد عزیز، عمودی به یکدیگر متصل هست. این رابط سیگانه باعث میشه که مولکول های الکاین ها نسبت به الکان ها واکنش پذیرتر و ناپایدارتر باشن. خب شاگرد عزیز، در الکاین ها به دلیل وجود رابط سیگانه بین کربن های اتم های کربن به طور هندسی در حالت چی قرار داره؟ در حالت خطی. زاویه رابط در این ترکیبات 180 است. این ویژگی باعث میشه که الکاین ها شکل چی را بگیره؟ خطی را. خب شاگرد عزیز، در کنار رابط سیگانه اتم های کربن با اتم های هیدروژن در ارتباط است. به عنوان مثال شاگرد عزیز، در استیلین هر اتم کربن با یک هیدروژن متصل است. الکاین ها در مقایسه با الکان ها هیدروژن کمتری دارد، به خاطر که هر دو اتم کربن دو اتم چی داره شاگرد عزیز؟ هیدروژن. رابط پای در الکاین ها به دلیل ناپایداری نسبی سبب میشه که ترکیبات در تعاملات کیمیایی بسیار فعال باشه. الکاین ها براحتی در واکنش های یا در تعاملات کیمیایی مانند شاگرده عزیز افزایش هیدروژن و همچنان افزودن هلوژن ها چی میکنه؟ تا در این تعاملات بیشتر شرکت میکنه. در نهایت شاگرد عزیز، الکاین ها به دلیل ساختار خاص خود کاربرد های بسیار فراوان در صنایع کیمیایی داره و به ویژگی های تعاملات آنها امکان تولید انواع مختلف از ترکیبات کیمیایی را چی میکنه؟ فراهم میکنه. خب عزیزان، حالا میاییم بالای ایزومیر در الکاین ها. آیا شاگرد عزیز شما میفهمین که ایزومیری در الکاین ها به کدام حالت است؟ در کل شاگرد عزیز، ایزومیری در الکاین ها به معنای وجود ترکیبات مختلف با فرمول مولکولی یکسان اما ساختار چیز شاگرد عزیز متفاوت. یعنی شاگرد عزیز، در این ترکیبات که شاگرد عزیز فرمول مولکولی تمام اردویشان یکسان است ولی ساختار یا هم ساختمان متفاوت دارد. ایزومیره های ترکیبات هستند که ویژگی های فیزیکی و کیمیایی متفاوت داره، هرچند که تعداد اتم های کربن، هیدروژن و دیگر عناصر در آنها چیست یکسان. خب شاگرد عزیز، در آلکاین ها دو نوع اصلی ایزومیری موجود است: ایزومیری ساختاری و ایزومیری هندسی. در ایزومیری ساختاری شاگرد عزیز، ایزومیری خطی و ایزومیری شاخه‌ای موجود است که شاگرد عزیز، ایزومیری ساختاری زمان با وجود می آید که اتم های کربن و هیدروژن به طریق مختلف به یکدیگر وصل شود. مثلا در خطی شاگرد عزیز، در این ایزومیر ها اتم های کربن به صورت زنجیره خطی به هم دیگه چی میشه؟ متصل میشن. و یا هم ما میتونیم بگوییم که تمام اتم های کربن به صورت یک زنجیره مستقیم به یکدیگر متصل میشن. به عنوان مثال شاگرد عزیز، شما در کجا میبینین؟ در بیوتین میبینین شاگرد عزیز که در اینجا شاگرد عزیز ترکیب چی دارن؟ خطی دارن. و همچنان شاگرد عزیز، در ایزومیرهای شاخه‌ای که است، در این ایزومیرها زنجیر کربن ممکن است شاخه داشته باشد. در این حالت ساختار مولکولی به صورت چی می باشه؟ غیر خطی می باشه و شاخه های مختلف به زنجیر اصلی متصل می شه. خب شاگرد عزیز، در ایزومیر هندسی که است، ما چند نوع ایزومیر داریم؟ دو نوع، که ایزومیر سس و ترانس. در این نوع ایزومیر مولکول ها دارای رابط سیگانه هست که ممکن است باعث ایجاد ایزومیر های هندسی شود. این ایزومیر ها زمان رخ می دهد که دو گروه مشابه یا متفاوت به دو طرف رابط سیگانه متصل شود، که در این حالت شاگرد عزیز ممکن است مولکول ها در حالت سس و یا هم ترانس باشند. خب شاگرد عزیز، مثلا اینجا در مثال شاگرد عزیز با شما داده چی را داده شاگرد عزیز؟ بیوتین را داده، که در بیوتین شاگرد عزیز شما میبینین که اینها دارای فرمول مولکول یکسان، ولی شاگرد عزیز دارای چی است؟ دارای ساختار مختلف. که در اول که از شاگرد عزیز شما میبینین که در کربن اول شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است، و در دو بیوتین شاگرد عزیز در کربن دوم چی است؟ شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است، که توسط عزیز ما میتونیم تعیین کنیم که شاگرد عزیز چی رقم ایزومیر بین اینها موجود است. خب عزیزان، حالا میاییم بالای چی؟ بالای نامگذاری در آلکاین ها. آیا شاگرد آلکاین ها شما آیا تا حال درباره نامگذاری در اینها معلومات دارین؟ خب شاگرد عزیز، در کل که از شاگرد عزیز، نامگذاری آلکاین ها بر اساس قوانین آیوپک انجام میشه. این قوانین برای نامگذاری ترکیبات کیمیایی به صورت استاندارد وضع شده، و در مورد آلکاین ها که ترکیبات هیدروکربنی با روابط سگانه از شاگرد عزیز چی میشه؟ نامگذاری میشه. خب شاگرد عزیز، در اول ما چند مرحله داریم که نظر به اوما میتونیم اینها را نامگذاری کنیم. در اول شاگرد عزیز، ما زنجیر اصلی را انتخاب میکنیم. یعنی اولین گامی که در نامگذاری یک آلکاین از شاگرد عزیز، انتخاب زنجیر کربنی بلندترین چی از شاگرد عزیز؟ روابط، که روابط سگانه در آن قرار داره. این زنجیر شاگرد عزیز باید شامل تمام اتم های کربن باشه که روابط سگانه در آن حضور داشته باشه. اگر دو یا چند زنجیر طویل مشابه موجود باشه، زنجیری را انتخاب میکنیم که در آن رابطه سگانه نزدیکتر به چی باشه؟ به انتهای زنجیر قرار داشته باشه. و بعد از او شاگرد عزیز، شماره گذاری زنجیر می کنیم که زنجیر اصلی شاگرد عزیز با گونه شماره گذاری می شه که روابط سیگانه در کوچکترین شماره قرار می گیره. این کار به این معناست که پیوند رابطه سیگانه باید کمترین عدد ممکن را از شماره گذاری زنجیری به دست آورد. در صورتی که بیش از یک رابطه سیگانه در زنجیر وجود داشته باشه، اولویت به شماره گذاری است که رابطه سیگانه را در کمترین شماره قرار دهند. همچنان شاگرد عزیز، پس از شماره گذاری رابطه سیگانه با پسوند ین شناخته میشه. به عنوان مثال، اگر زنجیر کربنی شامل 4 اتم کربن باشه و یک رابطه سیگانه در آن موجود باشه، ترکیب نامش چی است شاگرد عزیز؟ بیوتین. برای مشخص کردن موقعیت رابطه سیگانه شاگرد عزیز که در رابط در آن قرار داره، کمترین شماره ممکن به نام چی میشه؟ اضافه میشه. به عنوان مثال، اگر رابطه سیگانه در جایگاه دوم زنجیر باشه، نام ترکیب چیه شاگرد عزیز؟ دو بیوتین. خب شاگرد عزیز، به عنوان مثال شاگرد عزیز، استلین را در نظر میگیریم که ساده ترین آلکاین ها است که فقط دو اتم کربن و یک رابطه سیگانه دارن. یا هم بیوتین را شاگرد عزیز ببینین که روابط سیگانه. اگر شاگرد عزیز در کربن اول باشه برش چی میگیم؟ یک بیوتین. و اگر در موقعیت دوم باشه برش چی میگیم شاگرد عزیز؟ دو بیوتین. و اگر شاگرد عزیز شما هگزین را در نظر بگیرین در این ترکیب که از شاگرد عزیز روابط سیگانه در موقعیت دوم از زنجیره چند کربنه قرار داره؟ شش کربنه. خب شاگرد عزیز شما اینجا مثلا در مثال ها هم میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ ایتایل اسیتلین از شاگرد عزیز، دای میتایل اسیتلین از، میتایل پروپایل اسیتلین از و همچنان شاگرد عزیز میتایل ایزو پروپایل اسیتلین است. ببینین شاگرد عزیز در تمام اینها که هستن شاگرد عزیز چی میشه؟ اول زنجیره طویل انتخاب میشه، بعد از او شاگرد عزیز کربن انتخاب میشه که رابط سگانه بر آن نزدیک است و بعد از او شاگرد عزیز مانم گزارشی رو میکنیم. در کل شاگرد عزیز رابط سگانه نقش بسیار کلیدی را در اینها داره. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکاین ها. الکاین ها که از شاگرد عزیز خواص مشابه به الکان ها را داره. الکاین ها دارای دو تا چهار اتم کربن به حالت چی موجود می باشه؟ گاز. و از 5 تا 16 اتم کربن در حالت مایع و بالاتر از آن در حالت چی از شاگرد عزیز؟ جامد. ایتلین به حرارت منفی 102 منفی 10.3 درجه سانتیگراد به غلیان میآید و اسیتلین شاگرد عزیز به منفی 83.5 درجه شاگرد عزیز چی میکنه؟ به غلیان میآید. قابلیت انحلالیت الکاین ها کوچک در آب نسبت به چی است؟ الکین ها و الکان های ازولوگشان بیشتر از شاگرد عزیز، اما با آن هم در آب کم حل میشه. مثلا شاگرد عزیز شما میتونین در جدول صفحه 82 کتابتون اینها را چی کنین؟ ببینین. خب عزیزان، حالا میایم بالای اسیتلین. اسیتلین چیست؟ تشریح کنین. در فعالیت شاگرد عزیز سوال شما چیه؟ سوالتون این است که اسیتلین را تشریح کنین. عزیزان اسیتلین چی بود؟ اسیتلین شاگرد عزیز از ساده ترین مرکبات چی است؟ الکاین ها است که شاگرد عزیز به اسیتلین ایتین هم گفته میشه. فرمول کیمیایی آن C2H2 می باشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتون این است که الکاین ها را تشریح کنین. سوال دومتون نامگذاری الکاین ها را تشریح کنین. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای مرکبات اروماتیک صحبت میکنیم. با امیدی که شاگرد عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خب شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ. امید کارتون.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک تاجر جوان افغان است که با سرمایه اندک یک شرکت ساخته و یکی از محصولات افغانستان به کشورهای دیگر صادر میکنه. ده ای کار همسرش هم با او همکار است. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو زادی معرفی کنین.
سلام و درود خانم نگاه، وقت ایام شما بخیر و سلامتی و از دوستان و همکارانی که شنونده رادیو آزادی هستند. من عبدالله خیراندیش هستم، از هرات، مسئول شرکت کیبه زعفران و من 28 الی 29 سال سن دارم، از ولسوالی کشک رباط سنگی، از قریه یک درخت، یعنی باشندی اصلی از اینجا هستم، در ناحیه 6 ولایت هرات سکونت دارم.
خیرندیش صاحب، فعلا مصروف چی کار بار هستین؟ آیا در افغانستان هستین؟ بیرون از افغانستان هستین؟ کم درباره فعالیت هایتان بگوین.
خوشبختانه شرکت تحت نام شرکت زعفران خیراندیش بارک، یا همون که به زعفران داریم، در سال 2019 شروع کردیم با ریاست عبدالله خیراندیش و معاونت خانم که معاون شرکت هستند، و همچنان بله تا کنون فعالیت داریم. خوشبختانه ما به کشورهای مختلف زعفران صادر کردیم و همچنان اکنون من در سفر هستم در تهران، برای پروژه سماها آمده بودم و انشاءالله برمیگردم پس به هرات. دیگه سوال مورد باشه در خدمت.
چی باعث شد که شما انتخاب کردین که در بخش زعفران شما شرکت باز کنین؟ زعفران افغانستان دوست داشتین یا ای که در زعفران مفاد زیاده دیدین؟
هم در زعفران مفاد زیادی وجود داره و هم اینکه زعفران میتونه جایگزین کوکنار یا کشت مواد مخدر باشه، و هم میتونه بگیم که تمام افغانها و باشندگان شهر هرات یا کل مردمان افغانستان به این مصروف میشن و از این منبع درآمدزایی میشه برای از اونا که میتونن عاید داشته باشن، و از طرف هم یک محصول بسیار پاکه که در از او غش وجود نداره، یعنی از این طریق میتونه انسان یک نان حلال، لقمه رزق روزی حلال به خود رو به دست بیاره. باز با من خاطر من علاقه مند شدم که همین تجارت آزاد داشته باشم، که همین تجارت زعفران باشه.
پیش از اینکه تجارت آزاد کنین یا تجارت زعفران، چی مصروفیت داشتین؟ تا کجا درس خوندین؟
من فارغ التحصیل علوم اسلامی هستم از پوهنتون هرات، ولی خوشبختانه نظر به علاقمندی که من به شغل آزاد داشتم، تجارت زعفران آغاز کردم. و اینکه چی چیز باعث شد که این کار انجام بدم، فقط به این که خودم بتانن یک منبع عاید از طریق تجارت زعفران به دست بیارم.
خب به خاطر تجارت باید یک کم سرمایه گذاری هم کنین. در این بخش کی کمکتان کرد یا پسنداز داشتین؟
ما در شروع خوشبختانه با مبلغ اندک شروع کردیم، یعنی همکاری که برای ما تا کنون هست و وجود داره و من مدیون از او هستم، خانم ما بوده، با مبلغ یک اندک که بتونه یک تجارت راه بندازانه در پهلوی ما بودن، و یعنی ما واقعا از ایشان راضی هستم. خوشبختانه ای که ما با امی اندک سرمایه توانستیم با کشورهای زعفران صادر کنیم که دور از درکه، یعنی کسی نمیتونه حتی فکرش هم بکنه که ما به کشور پرتغال زعفران ارسال کردیم، به کشور میانمار زعفران ارسال کردیم، به کشورهای اروپایی از جمله نیدرلند که هلند باشه و آلمان، اندونزی و همچنان کشور اسپانیا و بعد آمریکا و کانادا، که خوشبختانه ما به اون کشورها قبل از تحول هم ما زعفران صادر کردیم، بعد از تحول هم فقط ما به آمریکا زعفران صادر کردیم، به عربستان سعودی زعفران صادر کردیم و به دبی زعفران صادر کردیم. تمام این پیامده که خوبه که از منابع زعفران داشته، کمک و همکاری که ما داشتیم در پهلوی من بوده، خانم من بوده، و من به می خاطر بله با اندک سرمایه شروع کردیم.
خب شما گفتین در قسمت سرمایه گذاری خانمتان همراهتان کمک کرده، باز مفادشان به خانمتان میتن یا ای که در مفاد شریک نیست؟
بله دیگه زندگی مشترک است، همه آن چیزی که به دست می آید از می خانواده است، حالا فرق نمیکنه که مسئول کی باشه، حتی ما در تمام منابع دولتی هم که شده در پهلو هم هستیم و در منابع کمک و همکاری در قسمت زعفران. و همچنان عرضم به حضور شما که میخوام این قسمت عرض کنم که در قسمت پروسیس و بسته‌بندی اونها مسئولیت دارن، در قسمت خانم ها و ای که سرپرستی خانم ها را انجام بدن اونا در پهلو ما بودن دیگه. بله آن چیزی هم آیدی هم که به دست بیایه بله به صورت مشترک و همچنان به خانه هست و وجود داره دیگه. خوشبختانه
از این بگوین که گفتین خانمتان بخش خانما را پیش میبره و اداره میکنه، چند خانم چند آقام رایتان کار میکنن، در کدام بخش ها و چی کارا را میکنن؟
ما با وجودی که یک شرکت یعنی با نام یک شرکت و ای که اینقدر سرمایه بالا نداریم، بازم خوشبختانه با تلاش و کوششی که ما داشتیم ما رسمن میتونیم بگیم که 5 کارمند رسمی به شمول رئیس و معاون شرکت و 10 کارمند غیر رسمی و همچنان حدوداً تا 20 تا 50 خانم هم شده در قسمت پروسیس و بسته‌بندی زعفران همکار ما بودند و هستند و ما بیشتر رو سفارشات مشتری ها کار میکنیم، گرچه شرکت ما شرکت تولید و پروسیس است. ما نمیتونیم بگیم که شرکت ما تنها در حیطه تجارت زعفران فعالیت داره، بلکه در حیطه تولید و پروسس زعفران هم فعالیت داره.
اگه کم در مورد زعفران افغانستان بگوین که چی خوبیایی داره که تا میانمار و اندونزیا و کانادا و سعودی و یا مردم میخواه؟
دو منبع دو مزایایی داره که میتونه زعفران رو به او کشورها، مخصوصا خدمت شما عرض کنم که کشورهای اروپایی و عربی، یکی که مسئله تجارت از این است که از این منابع خیلی کسا میتونن تجارت کنن، پول به دست بیارن. منابع دوم این که ایر از با مصرف مواد غذایی خود استفاده میکنن، مخصوصا عرب ها و اروپایی ها، و همچنان اون مقداری هم که باز تاریخ زعفران انقضا پیدا میکنه باز به صورت رنگ آمیزی استفاده میشه، باز به مخاطر تقاضای بالایی داره. و از طرف هم دیگه اکنون کل دنیا آشنا شدن با فواید زعفران و خصوصیات زعفران که چی فواید و خصوصیات داره.
و زعفران افغانستان در برابر زعفران دیگر کشورها چی برتری داره؟
به خاطر خاک و آب و هوای افغانستان، مخصوصا ولایت هرات، خدمت شما عرض کنم که چون منبع طبیعی و تولیدی هم که در این ولایت انجام میشه تقریبا به صورت طبیعی تولید میشه، باز به مخاطر مزایای برتری نسبت به بعضی از کشورها داره که اونها با کودها و موادهای شیمیایی زعفران تولید میکنن.
به خاطر کال شما شرکت زعفران دارین، هم تولید و هم صادرات، این دیگه خیبه ای مانا نیست که شما در خانه در چای در برنج در همه چیزتون زعفران استفاده میکنین یا در خانه با صرفه‌جویی میکنین؟
دیگه زعفران یک چی با ارزشیه و هر کس ارزش این زعفران میدونه که با چی مبلغ و به دست میایه. باز با مخاطر اینقدر هم نیاز نیست که وقت زعفران داشته باشیم زیاد مصرف کنیم، به اندازه ضرورت آن چیزی که نیاز است در چای استفاده میشه، در برنج و مواد غذایی دیگر استفاده میشه و همچنان مقدار هم گاهی وقت دوستا برادرا مهمانایی که میان استفاده میکنن و مقدار هم به عنوان تحفه میبرن، چون ما معمولا بیشتر رو تبلیغات زعفران هم فعالیت داریم و به می خاطر یک چیز با ارزشیه، ما اون کوشش میکنیم که ارزش رو بیشتر کنیم، این که اونو بی ارزش کنیم که به عنوان زرچوبه استفاده بشه، گرچه زرچوبه هم خب اینقدر مزایای بد نداره ولی خواص فواید بالایی داره زعفران. ما در چینل یوتیوب شرکت خود در مورد خواص و فواید زعفران چیزهای نشر کردیم که میتونه مفید واقع بشه برای جامعه.
خب از این بگوین که اگر کسی امیال صدای شما را میشنوه و میخواه که مثل شما یک شرکت کوچک بسازه از زعفران یا هر چیز دیگه که باشه، اقدام اول چیست؟ قدم اول باید چی برداشته شد؟ منعیسه یک کسی که شما تجارت شغل آزاد دارین، شما بگونی آزادانه تجارت میکنین، چی پیشنهاد میکنین؟ قدم اول از کجا برداره؟
قدم در شروع اول کسی که میخواد یک تجارت آغاز بکنه، یک بزنس آغاز بکنه، باید بازاریابی کنه و باید خود با بازار آشنا کنه، یعنی به نوعی کوشش کنه که بفهمه که امی تجارتی که آغاز میکنه بازار هدفش کجاست، چی کسی متقاضی این زعفران است و خدمت شما عرض کنم در کجا اینو دو فروش برسانیم که بتانه کفاف کنه، منابع به دست بیایه که از این طریق باز برشت شرکت یا برشت بزنسمن کمک بکنه. باز به میخاطر گزینه اول در بزنس و تجارت ارتباط این است که بازاریابی انجام بگیره و بازار هدف رو مشخص کنه و از طرف هم گزینه دوم این که و همچنان ارتباطات قوی با جامعه بین الملل برقرار کنه. امروز خوشبختانه که دنیای تکنولوژی و پیشرفت است که میتونه از طریق فضایهای مجازی برای شرکت یا بزنس که داره یک چینل یا یک لینک درست کنه که تمام کسایی که متقاضی محصولشان است، یا زعفران یا زرشک یا چیز دیگر، بتونه متقاضی این زعفران باشه، مستقیم بتونه با خودشان ارتباط برقرار کنه.
بعضی ها به خاطر شروع یک شغل آزاد قرض میگیرن، پول نمی داشته باشن. به نظر شما تجارت آغاز کردن با پول قرضه اقدام خوب است یا نه؟
بستگی به توانایی شخص هم داره. به عنوان مثال اگر کسی بتونه یک مقدار پول به عنوانی مضاربت از بانک یا از فردش دیگر دریافت کنه و روی محصول به عنوان مضاربت کار کنه و توانایی داشته باشه که توانایی و مدیریت داشته باشه، امکان پذیر است. از جمله غیر ممکنات نیست و این امکان پذیره و تحقق پیدا میکنه، به شرط این که جلوی مصارف خود رو بگیره. به نوعی اینطور نشه با این اندک مبلغ یا منابع عایداتی که به دست میاره اونو جز مصارف بگیره و بعد از بررسی ها ببینن که نتیجی نداده. بستگی مدیریت، بستگی به توانایی و چی داره که بتونه او رو کمک کنه که بتونه این بزنس که راه میندازونه به عاید بره، به ضرر نره.
و برخی ها هستن پول در جیب دارن اما میگن که بازار نیست، زمینه سرمایه گذاری در افغانستان نیست در حال حاضر. شما بر از اونا چی میگن؟
اینجا خود دو گزینه وجود داره، یکی این که بعض علاقه من به تجارت و بزنس هستن که دوست دارن که با اندک پولم که شده تجارت کنم، بعضی ها هم که از منابع به نوعی پول به دست میارن و علاقه مندی به تجارت ندارن. من پیشنهاد من به کسایی که واقعا توانایی دارن در قسمت تمویل مالی، در بخش تولید، در بخش پروسس، در بخش صنعت، پیشنهاد می است که یک ایجاد اشتغال زایی بکنن برای افغان ها که در آینده و نه چندان دور بتوانیم که یک اقتصاد خوب داشته باشیم در کشور و از او یک منابع عایداتی برای هموطنان ما باشه که امروز و هموطنان ما به نوعی آواره در کشورهای خارجی یا مسافر یا مهاجر یا کارگر به سر میبرن. چی بهتر است که ما اون درآمدزایی های خود یا اون منابع پولی خود در جاهای دیگه مصرف نکنیم، بیاییم در افغانستان و روی یک محصول کار کنین. اگر شما کار کرده نمیتونیم، یا اینکه اون ایده و مفکوری تجارت یا ایده مفکوری زراعت، ایده مفکوری صنعت را ندارین، با یک کس هماهنگ شوین که اون بتانه این کار بکنه و او که پیشرفت کنه افغانستان پیشرفت میکنه، جامعه پیشرفت میکنه و این سبب بهبود جامعه میشه و کمک میشه برای هم نوعان و هموطنان.
یک سوال دیگه که پیش ما پیدا شد، شما گفتین که خانمتان منعیس معاونتان کار میکنه، مسئولیت های خانه چیگونه است؟ دو هم شما سهم میگیرین؟ اولاد دارین ندارین؟
مسئولیت های خانه که خوشبختانه من سه تا فرزند دارم که نمیشه که اینقدرم در بصورت عمومی نشرشه. خب هر حال مشکلی نیست، من سه تا فرزند دارم در خانه، با هم دیگر همکار هستیم، همونطور که در تجارت بزنس همکار هستیم در مسائل خانه هم همکار هستیم. اگر نیاز باشه که نتانیم یا من یا اونها در خانه نتانیم رسیدگی کنیم، مجبور هستیم یک کس را استخدام کنیم که با مسائل خانه هم رسیدگی کنه. ولی تا کنون که خوشبختانه پیش بردیم دیگه، حالا خوب یا بد یا بنایی تا فعلا که الحمدلله خوب پیش رفت.
من ایره به خاطر پرسیدم که برخی ها میگن خانما وقتی که بیرون از خانه کار میکنن، به خصوص تجارت میکنن، اونا باز نمیتونن به خانه خود رسیدگی کنن، به اولاد خود رسیدگی کنن. شما هم کس هستین که در شرکت پالی خانمتان کار میکنین و هم همسر زندگیش هستین، از او خاطر شما میتونین بهتر به این جواب بتین.
درست میگین، باز خو یک تقسیم کارها هم میشه، انسان میتونه کارها رو به نوعی تقسیم کنه، یعنی مسئولیت های بزرگ و شاق، مسئولیت هایی که بتوان این بار سنگینه که در خانه وجود داره از دوش خانم و خانه کمتر کنه و اون آقای خانه یا اون مرد خانه بتونه این مسئولیت های بزرگ به دوش بگیره، اون خانم هم میتونه فعالیت کنه و به نوعی میشه گفت که تا حد نمیشه که هر روز ما به تمرکز داشته باشیم که خانم هم در مسائل بزنس و تجارت و کاروبار و تولید و پروسس و مسئولیت و بلند پایین حضور داشته باشن. میتونه به صورت یک همکار باشه که نه این که او برای از سبب یزی بشه که اونها نتانن این امورات رو پیش ببرن، یعنی به صورت آسان و گسترده این کار رو انجام بگیره. خوشبختانه تا فعلا خب ما به یک مدیریت کامل به سر بردیم، با مشوره و با بسیار به آسانی کارا امورات رو پیش بردیم و این دلیل شده نمیتونه که ما مانی ازی بشین که دیگران این کار رو نکنن. هر کس میتونه در خانه، ما در تاریخ هم داریم که در جامعه نه افغانستان، یعنی در سابق در تاریخ های بزرگ ترک ها و سلجوقیان بزرگ و تیموریان، خانم هاشان دوشا دوش مردانشان کار میکردن و در دوش آدوش مردانشان حتی میرز میدن و دوش آدوش مردانشان هم مبارزه میکردن و حاضر بودن که تمام زندگیشان از بین بره، ولی هدفشان از بین نره که همون آبادی و آزادی و آرمان و اهداف وطن‌دوستی و پاکدامنی عفت و اسلامیت انسانیت بوده باشه.
و شما چی فکر میکنین که آیا خانما هم میتونن که تجار خوب باشن؟
بله، به عنوان معاون شرکت مسئولیت هایی که به اونها سپرده میشه که شاقه نباشه و سبب از این نشه که به اونها ناتوان بشن از اجرای امور، اونها میتونن به نوعی پیش ببرند، تا کنون هم پیش بردن و در غیاب ما چندین امورات راهنمایی کردم و خوشبختانه پیش بردن و یعنی مانعی وجود نداره برای فعالیت خانم ها در بخش تجارت و بزنس. اما یک مورد وجود داره، یکی این که بستگی به خانم هم داره دیگه. یعنی اون خانم تا چی عد یعنی ساعت تحصیل چقدر است، ساعت دانایی چقدر است. مثلا الان من نمیتونم این پیشنهاد کاری یا پیشنهاد معاونیت شرکت به فرد بدم که در قیاب من اون مثلا تحصیلات پایین تر داشته باشه که نتونه پیش ببره. یعنی تحصیل هم دانش هم و دانایی هم در معیاره برای همکار بودن در پهلوی آقا یعنی مرد. به می خاطر خدمت شما عرض شود که یکی این مورد بود که تحصیل و دانش خیلی مهمه و دیگه ای که تا چی اندازه درک مفاهیم تجارت در طرف میدانه و رشته هم مهمه. به عنوان مثال یک کسی مثلا رشته کاریشان نیست، اون نمیتونه که مسائل بزنس یا تجارت در پیش ببره، یعنی فرد عادی می باشد. یعنی فردهای افراد و اشخاص می تانند امورات تجارت و بزنس را پیش ببرند که یا دانش داشته باشند و یا تجربه کسب کرده باشند. این دو مورد وجود داره، چی مرد باشه و چی خانم باشه، این گزینه مهمه در تجارت بزنس.
و خیراندیش صاحب، اگر بر ما بگوین که به خاطر از این که در افغانستان تنها زعفران نیست، محصولات دیگر هم است، به خاطر بازاریابیش چی باید بکنه، تجار افغان چی کنه، در سطح حکومت چی شوه، چی راههایی است که میتونه محصولات افغانستان همگانی کنه و به دسترس جهانیا قرار بده؟
در این مورد هم دو گزینه وجود داره. یکی این که بستگی به دولت هم داره دیگه، دولت تا چی اند اون ارتباطات بین الملل برقرار کرده با جامعه. حالا در مثلا به عنوان مثال امروز زعفران افغانستان در افغانستان تولید میشه، اما اون در ایران تجارت نمیشه، چون اولا که در ایران اون تولید میشه و نیازمند نیست، و دوم این که متقاضی نیست، و سومی که احتمال میره که یک نوع ارتباط بابت بزنس ازی وجود نداشته باشه در ایران، گرچه همسایه افغانستان هم هسته. و تا کنون ما خود ما به عنوان یک متشبث به تجار زعفران تا کنون یعنی اینقدر وقت من تا حال راه وجود ندیدم که وجود داشته باشه از افغانستان به ایران تجارت بشه و از ایران به افغانستان تجارت. به می خاطر یک ارتباطات قوی حکومت با دولت هاست، و دوم این که بازگوشه نمایشگاه های بین المللی و نمایشگاه های هست که در کشورها برقرار میشه، مثل گلفود که در دبی هست و در استانبول و در دهلی نو که به عنوان مثال نمایشگاه برگزار میشه. چون این کشورهایی که من هم بردم اینا کشورهای قطب است که با افغانستان لینکن، یعنی پروازها وجود داره با کشورها، با عربستان سعودی، با دبی که امارات متحده عربی باشه، و دهلی اینا که هند باشه، و استانبول که ترکیه باشه. باز اینها با این کشورها میتونن با جامعه دیگر آشنا بشن. در اینجا اگر بتونن نمایشگاه‌های برگزار کنن، یا اینکه نمایشگاهی که برگزار شده، گرچه در افغانستان هم یک نمایشگاه قبلا برگزار کردن، ولی اونقدر هم نتیجه نداد، چون در سطح بین الملل نبود، محدودی چند تا کشور ازبکستان، ایران و پاکستان و هند بود که به نظر من نتیجه چندان خوب نداد. ولی چه بهتر است که همکاری بشه با متشبثین و تجار، حالا هر محصولی که هست، من نمیگم که زعفران باشه، مواد غذایی و مواد تولیدی که در بخش کیک و بسکوتی چیز هسته، که اونا بتونن در دبی هم یک نمایشگاه داشته باشن، یا در استانبول در کشورهایی که نام بردم داشته باشن، این تمویل یا همکاری صورت بگیره، راه برای ارتباطات پیدا میشه و بزنس را میفته. اما یک مورد دیگه هم وجود داره، این که در قسمت افزایش این موضوع و این که رونق و رشد بیشتر در قسمت بازار و تجارت این محصولاتی که وجود داره نام بردم، اینه که ارتباطات پولی هم باید برقرار بشه. به عنوان مثال در افغانستان باید پول بیای وارد بشه. اکنون من تا جایی که من در جریان هستم و یک تعداد از شرکت ها هم همونطور در جریان هستن، پول به افغانستان بسیار به مشکل میاد. بعضی از بانک ها افغانستان، یعنی بانک سویفت بین الملل، یعنی با افغانستان کار نمیکنه. بسیار به یک مشکل پول جا به جایی میشه. صرافی هم که یک پول سیاست که مدار ارتباط با کشورها بین المللی نداره. باز چه بهتر است که این کار باید انجام بگیره برای رشد از این موضوع. بانک ها بازگشایی بشه. امروز ما در افغانستان حساب بانکی هایی داریم از بانک های معتبر ماسترکار داریم، اما امروز اون مورد پذیرش بانوان مثال میزنم پیپال قرار نمیگیره، مورد پذیرش گوگل پی قرار نمیگیره که باز از اون طریق تجارت آنلاین انجام بگیره یا خرید آنلاین انجام بگیره. باز این گزینه های مهمی است که اون دولت بتانه این مسیرها رو باز کنه، مسیر بانک، مسیر نمایشگاه، این رونق بیشتر در قسمت تجارت زعفران یا انواع محصولات قرار میگیره.
عبدالله خیرندیش، تاجر جوان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.